ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان ملاقات رهبران این کشور با رئیس جمهوری آمریکا را پردست آوردترین می‌خواند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
سفر رئیس جمهور به ایالات متحده آمریکا پردست آورد بود. آمریکا در پروسه صلح در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده است.
در آستانه ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور آمریکا، تیاره‌های آمریکایی بر مواضع طالبان حمله کردند. یک تحلیلگر میگوید:
این پیام بسیار عمیق است از آمریکا به طالبان. ثبوت که آمریکا میبره تیاره سنتره مگر پر مشروط.
مصیبه با یک مقام ریاست برشنا در مورد این که ترمیم پایه‌های تخریب شده برق چه وقت تکمیل می‌شود. در مسائل جهانی، در گزارش به کنگرس آمریکا در مورد اجسام مرموز پرنده سخن گفته می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را داریم.
ایشان مادرمشون خبرها را می شنیدن، همون کسایی که در مرض کرونا مرده بود و تو در قبرهاشون پلوده پلو بود و تو وحشتناک بود که تو با
و همچنان آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور آمریکا از افغان‌ها می‌خواهد که آینده کشور خود را خود تعیین کنند. گزارش‌ها از ادامه جنگ و دست به دست شدن چندین ولسوالی خبر می‌دهند. عملیات دور ساختن آوار طوفان اخیر در جمهوریت چک ادامه دارد و مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام اروپا فردا آغاز می‌شود. مشروع اخبار. رئیس جمهور آمریکا از افغان‌ها می‌خواهد که آینده کشور خود را خود تعیین کنند. جو بایدن این سخن را در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در قصر سفید گفت. رئیس جمهور غنی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت که تصمیم آمریکا درباره خارج ساختن سربازان خود از افغانستان را محترم می‌شمارد.
به این تصمیم احترام می‌گذاریم. از اینکه تصمیم با این روحیه گرفته شده که افغانستان تنها گذاشته نخواهد شد و فصل تازه‌ای در روابط ما آغاز خواهد شد، کاملا راضی هستیم.
رئیس جمهور افغانستان افزود که قصر سفید کمک 3 میلیارد و 300 میلیون دلار به افغانستان را با کانگرس پیشنهاد کرده و اعضای کانگرس هم از تصویب این کمک اطمینان دادند. واشنگتن اعلان کرده که نیروهای آمریکا تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک می‌گویند. والی پکتیا میگوید نیروهای دولتی ولسوالی میرزکه را دوباره تصرف کردند. محمد حلیم فدایی امروز به رسانه‌ها گفت که عملیات برای پسگیری این ولسوالی دو روز پیش آغاز و شب گذشته پایان یافت.
امنیتی زواکونو دی میرزکی ولسوالی هم
نیروهای امنیتی ولسوالی میرزکه را از وجود ملیشه‌های پاکستانی تصفیه کردند، ولی متاسفانه آنها تاسیسات دولتی را تخریب کرده اند. جنگ آنها اساساً در برابر مردم است.
مقامات دولتی قبلا نیز وجود جنگجویان پاکستانی در صفوف طالبان را ادعا کردند. مقامات پکتیا میگویند که جنگجویان طالبان را از دیگر ولسوالی‌ها نیز عقب خواهند زد. از سوی دیگر فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در توییت امروز خود گفت که ولسوالی تالا و برفک بغلان نیز از طالبان پس گرفته شد و تلفات سنگین به آنها وارد شد. اما گزارش‌های دیگر از قبل منابع می‌رسانند که طالبان ولسوالی‌های خان چارباغ و انتخو فاریاب و ولسوالی‌های سیاگرد و شنواری پروان را تصرف کردند. والی نورستان از تلفات طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته نیروهای امنیتی در ولسوالی برگمتال به طالبان تلفات وارد شده است.
قرارگاه را مکمل از بین بردند. شماری از جنگجویان طالب به شمول دو قماندان آنها در این قرارگاه کشته شدند. یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است.
مقامات میگویند این دو قماندان طالبان قدرت الله و داوطلب نام دارند. طالبان هنوز در مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. سربازان و عمله اطفائیه در جمهوریت چک مصروف دور ساختن آوار و مخروبه های طوفان شدیدی اند که یک روز قبل در این کشور رخ داد. این عملیات در ولسوالی موراویای جنوب امروز ادامه دارد. ساختمان ها نیز بررسی می شوند تا دیده شود که اگر در اثر طوفان تخریب و به از بین بردن کلی نیاز داشته باشند. طوفان و ژاله شدید روز پنجشنبه در 7 قریه جنوب جمهوریت چک دست کم 5 نفر را کشته و حدود 200 تن دیگر را زخمی کرد. اداره نظارت کیفیت دوا در امریکا به شرکت‌های فایزر، بیونتک و مدرنا هشدار داد که واکسن‌های ضد کرونا آنها عوارض جانبی دارد. برخی کسانی که این واکسن‌ها را گرفتند التهاب قلبی اندک در آنها مشاهده شده است. به دکترانی که این واکسن را تجویز می‌کنند هشدار داده شده که عوارض جانبی چون احتمال التهاب عضله و غلاف قلب گزارش شده و این موارد بیشتر نزد مردان جوان رخ می‌دهد. اداره غذا و دوا در امریکا امروز گفت که از جمله 300 میلیون نفر که تا 11 جون این واکسن را در این کشور گرفتند، بیش از 1200 مورد چنین حالات در آنها گزارش شده است. اداره کنترل و وقایه امراض 309 مورد التهاب قلب را نزد افراد دارای سن کمتر از 30 سال تشخیص کرده است. 95% آنها بعد از علاج در شفاخانه مرخص شدند. و مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام اروپا میان 16 تیم فردا آغاز می شود. دنمارک در برابر ویلز در شهر امستردام بازی می کند و برنده بر ربع نهایی را می یابد که در باکو برگزار خواهد شد. در بازی دوم روز ایتالیا با اتریش در لندن روبرو می شود. روز دوشنبه هالند در برابر جمهوریت چک در بوداپست و بلژیم در برابر پرتغال در شهر سیویل هسپانیا بازی خواهند کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان سفر رئیس جمهور غنی را به امریکا یک سفر موفق و پر دستاورد می خواند. تعهد برای تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان حمایت از نیروهای هوایی و تجهیز آنان، همکاری های پایدار در بخش های سیاسی، اقتصادی، بشری و تصویب هرچی زودتر 3.3 میلیارد دلار از سوی کانگریس امریکا موارد است که حکومت از آن به عنوان دستاورد این سفر یاد می کند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که جو بایدن رئیس جمهور امریکا به وی اطمینان داده است که افغانستان یک دوست خوب در قصر سفید دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان گفته که در سفر محمد اشرف غنی به امریکا آن کشور از همکاری‌های همه‌جانبه و پایدار به افغانستان اطمینان داده است. تعهد برای تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، حمایت از نیروهای هوایی و تجهیز آنان، همکاری‌های پایدار سیاسی، اقتصادی، بشری و همکاری‌های درازمدت از مواردی هستند که به گفته مقام‌های افغان امریکا در جریان این سفر آقای غنی اعلام کرده است. داوخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بر رادیو آزادی گفت که امریکا علاوه بر حمایت از روند صلح افغانستان 3.3 میلیارد دلار به نیروهای افغان کمک می کند.
سفر رئیس جمهور به ایالات متحده امریکا پر دستاورد بود. امریکا در پروسه صلح در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده است. همکاری های دراز مدت امریکا با نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه دارد. امریکا آماده است که با افغانستان 3.3 میلیارد دلار کمک کند و در این بخش تعهد قصر سفید و کانگرس امریکا بسیار مهم است. همکاری این کشور در بخش اقتصادی دراز مدت است. فصل تازه روابط این را ثابت کرد که امریکا پس از خروج هم از حکومت و مردم افغانستان حمایت میکند.
آقای غنی خود پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به خبرنگاران گفت:
تا پرسش اصلی این است که آیا آمریکا افغانستان را رها میکند و یا به بنیاد یک فصل جدید با افغانستان به عنوان دوست، حمایت کننده و همپیمان باقی میماند؟ پاسخ این سوال به گونه قطعی مثبت است. من باور دارم که این سفر یک سفر موفق بود.
آقای بایدن هم پس از دیدار با همتای افغان خود گفت که نظامیان آمریکایی از افغانستان میروند، اما کمک های آنان به افغانستان در بخش های مالی، سیاسی و نظامی پایدار است. آقای بایدن همچنین گفت که افغانها خود سرنوشتشان را تعیین میکنند، اما آمریکا در کنار افغانها قرار دارد. در همین حال رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که ادامه کمک‌های جامعه جهانی نشان دهنده روابط خوب افغانستان با جهان است، اما دیدگاه های اعضای پارلمان افغانستان و کارشناسان در کابل در این مورد متفاوت است. شمار مانند مرسل نبی‌زاده از کمیسیون امور امنیتی و دفاعی ولسی جرگه باور دارند که در جریان این سفر از ادامه حمایت آمریکا اطمینان حاصل شد، در حالی که در گذشته این موضوع مبهم بود.
بسیار سفر خوبی بود و نتیجه مثبت داشت. یکی خو برای امسال و برای سال آینده 3.3 میلیارد دلار کمک و شرکتایی که دیگه برای تقویت و برای ترمیم قوای هوایی بودن، اونا هم میباشن و برای تقویتش کار میکنن که بسیار یک پوینت مثبت است. و بدون از که رئیس جمهور گفتن که ما میخوایم که در قصر سفید ما یک دوست میخوایم و بایدن برای اونا وعده دادن که شما دیگه دوست خوبی را دارن.
با این شمار دیگر از کارشناسان مانند عبدالباری آرس، کارشناس نظامی، وعده های تازه امریکا را تکرار وعده های پیشین می دانند.
آنچه که مردم افغانستان انتظار داشت که در مورد یه حالت سخت و بحرانی که جنگ به شدت دوام در مطالب مطرح باشند و یا در مورد توقف جنگ مطالب به من بیه، او چیزا دیده نشد. در مورد ازی که حمایت در قبال قوات های دفاعی و امنیتی افغانستان و یا حمایت دیپلماتیکی افغانستان، این مطالب تکراری بوده.
رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز پنج شنبه در رأس یک هیئت بلند پایه به واشنگتن رفت و در آنجا با رئیس جمهور، اعضای مهم کنگرس، وزیر دفاع، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی، مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از مقامات دیدار کردند.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان سفر رئیس جمهور غنی را به آمریکا یک سفر موفق و پردستاورد می‌خواند. در آستانه دیدار رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور ایالات متحده، طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا شام دیروز مواضع طالبان را در شمال افغانستان مورد حمله قرار دادند. رسانه‌های غربی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که این حملات در ولایت‌های ناامن بغلان و کندوز صورت گرفته و تلفاتی را به طالبان وارد کرده است. وزارت دفاع افغانستان در مورد حمله‌های هوایی طیاره‌های آمریکایی بر طالبان چیزی نمی‌گوید، اما افزوده که از دیروز تا حالا در عملیات نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین بر طالبان وارد شده است. اما طالبان گفتند که حمله‌های طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا به جنگجویان آنها تلفات وارد نکرده است. جزئیات در این گزارش.
پس از آغاز روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی برای اولین بار به مواضع طالبان در شمال افغانستان حمله کردند. این حمله شام روز جمعه چند ساعت پیش از دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید صورت گرفت. فاکس نیوز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش گرفته نشده گزارش داده که این حمله در ولایت‌های بغلان و قندوز انجام شد و تلفات به طالبان وارد کرد. در مورد این حمله ها وزارت دفاع آمریکا به گونه رسمی هنوز توضیح نداده و فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. آقای امان اما به رادیو آزادی گفت که عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت‌های گوناگون ادامه دارد و برخی مناطق از دست رفته را پس گرفتند.
در 24 ساعت گذشته در عملیات‌های نیروهای دفاعی و امنیتی 248 طالب در 9 ولایت کشته شدند و همچنان صحاد و اراضی گسترده در شمال افغانستان به خصوص از کنترل طالبان آزاد شده. شما در جریان هستید شب گذشته در ولسوالی میرزکه در ولایت پکتیا از کنترل طالبان آزاد شد. در مجموع 3 ولسوالی را ما دوباره در ولایت پکتیا از کنترل طالبان آزاد کردیم. ولسوالی‌های خنجان، دوشی در ولایت بغلان و به ترتیب پیشروی‌های ما در ولایت کندوز ادامه دارد. در همایی شهر پلخبری ادامه دارد. داره.
در همین حال خبرنگاران محلی رادیو آزادی گزارش دادند که دیشب در ولایت‌های بغلان، تخار، قندوز و فاریاب درگیری‌های شدید ادامه داشت و در بازار ولسوالی اندخوی فاریاب چندین دکان آتش گرفت. از سوی هم عبدالرؤوف روزگانی فرمانده پلیس پروان تایید کرده که ولسوالی های سیاگرد و شینوار این ولایت شب به دست طالبان افتادند. حمله های طیاره های بی‌سرنشین امریکا در حال انجام شد که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا دیشب به وقت افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی در کاخ سفید گفت که نظامیان کشورش افغانستان را ترک می‌کنند اما به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهند. آقای بایدن تاکید کرد که امریکا با کمک خود به نظامیان افغان و همچنین کمک‌ها در بخش‌های اقتصادی و سیاسی را ادامه می‌دهد. اما پرسش این است که پس از هفته ها حمله های طیاره های بی‌سرنشین امریکا به مواضع طالبان چی پیامی دارد؟ عتیق الله عمرخیل جنرال بازنشسته نیروهای هوایی افغانستان به این سوال چنین پاسخ می دهد.
این پیام بسیار اینی است از امریکا و طالبان. سبت که امریکا می برای طیازه سنتازه مگر پیز مشروط. دوم سبت که با خواتای افغانی همیشه امریکا کمکای خود میکنه، از اونا پشتیبانی میکنه و نه نظره که شهرهای بزرگ افغانستان به دست طالبان بسته. بران پیام واضح هست که امریکا از دولت افغانستان و خواهرنیتی افغانستان دفاع میکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که حمله های هوایی بر مواضع این گروه در بغلان و قندوز صورت گرفت اما به گفته او تلفات نداشت. سخنگوی طالبان افزود که این گروه به این حملات پاسخ خواهد داد. ولایت های شمالی افغانستان در روزهای اخیر شاهد درگیری های شدید و دست به دست شدن برخی ولسوالی ها میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه های کووید 19 در سراسر کشور پر شده است. این در حال است که موج سوم ویروس کرونا در 3 هفته اخیر سیر صعودی داشته و به گفته این وزارت تا 2 هفته پس از عید قربان نیز کشور در حالت هشدار قرار دارد. در همین حال در 24 ساعت گذشته 1095 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و 56 تن جان دادند. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از پر شدن ظرفیت شفاخانه‌های سراسر کشور از بیماران کووید 19 خبر داده، شهروندان کشور گفتند که آمار غیر رسمی مبتلایان و جان باختگان کرونا خیلی بیشتر از آمار رسمی است. مصطفی امینی باشنده هرات گفته روزی نیست که در محله او و شبکه‌های اجتماعی اطلاعیه فوتی چندین بیمار کرونایی نباشد.
تعداد وفیاتی که وزارت صحت عامه بر اثر بیماری کرونا اعلام میکنه کمتر از اون چیزی که روزانه در جامعه اتفاق میفته. ما خود مشاهدیم که خیلی از دوستان، اطرافیان و اقوام بر اثر بیماری کرونا فوت شدن اما در وزارت صحت عامه ثبت نشده.
مسئولان وزارت صحت عامه میپذیرند که کرونا برای برخی از بیماران مجال بستری شدن در شفاخانه را نمیدهد و این بیماران در خانه هایشان به این بیماری تسلیم میشوند. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا در 3 هفته اخیر سیر صعودی داشته و به گفته مقام های این وزارت تا 2 هفته پس از عید قربان نیز کشور در حالت هشدار خواهد بود. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه در کنفرانس خبری گفت که در بسیاری از ولایت ها ظرفیت شفاخانه ها 100% پر شده است.
تعداد واقعات به گونه مجموعی تا کنون رو به کاهش نیست. با اینکه ما در برخی ولایت ها به حالت افقی هستیم اما سطح ملی را که میبینیم واقعات رو به افزایش است. بدتر از آن این است که مراجعه بیماران به شفاخانه ها رو به افزایش است. متاسفانه شفاخانه ما در همه ولایت ها پر است.
به گفته مقام های این وزارت تا زمانی که ظرفیت تولید اکسیژن در شفاخانه ها بالا نرود شفاخانه ها قادر به ایجاد بسترهای بیشتر نیستند. در همین حال آقای مجروح گفت که تا 3 هفته دیگر واکسن آمریکایی جانسون و جانسون به کمک دولت آمریکا به افغانستان خواهد رسید. به گفته او این واکسین بیشتر استادان و کارمندان مکاتب پوهنتون ها را پوشش خواهد داد.
واکسین جانسن اند جانسن را کشور آمریکا بر ما کمک کرده، تعهد بر است که از هم تاریخ 7 تا 10 جولای بر ما برسه. ما مجرد که برسه ما قسمت بیشتر براتون گفتم، تاکید اول ما، تمرکز اول ما بر اساتید پوهنتون و مکاتب خواهد بود.
این وزارت همچنان گفته حالا قادر است که نوع دلتای ویروس کرونا که منبع انتشار آن هند بوده را تشخیص دهد. بر اساس ارزیابی وزارت صحت در حال حاضر 50% افراد مبتلا شده حامل ویروس کرونا دلتا هستند. بر اساس آمار تازه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته 1095 تن جدید به این بیماری مبتلا شده و 65 بیمار کرونایی جان باختند. آمار رسمی بیانگر آن است که شمار کل مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 114220 تن رسیده و 4650 نفر درگذشتند. با این حال آمار واقعی شاید به مراتب بیشتر از این باشد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قطع برق وارداتی ازبکستان از 3 روز به این طرف به کابل و برخی ولایت‌های دیگر مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. هرچند شرکت برشنا گفته بود که برای ترمیم اساسی پایه‌های منهدم شده در سالنگ به 72 ساعت وقت نیاز دارد، اما با گذشت 3 شبانه روز هنوز هم مردم برق ندارند. همکارم با سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا، مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که کار ترمیم پایه‌ها به کجا رسیده و چه زمان برق به کابل و ولایت‌های دیگر جریان پیدا می‌کند.
ما طبق وعده که برای هموطنان ما داده بودیم در 72 ساعت پایه تخریب شده برق وارداتی در قریه آهنگران ولسوالی سالنگ ولایت پروان تانستیم که در کمتر از 72 ساعت دیروز دیگر پایه را ترمیم نصب و لاین های برق هم تمدید شد. ولی متاسفانه که به اثر درگیری در ولسوالی فنجان ولایت بغلان 2 لاین برق وارداتی قطع شده بود. همکاران ما در روز جمعه میخواستن که به ولسوالی فنجان بروند و لاین های قطع شده را دوباره وصل نمایند، ولی نیروهای امنیتی برشان در اون طرف سالنگ اجازه ندادن، گفتن که اوضاع امنیتی نامناسب است.
تا چه زمان این مشکل برطرف خواهد شد؟
خب مشکل جنگ است دیگر. هرگاه گفتم که برای همکاران ما 2 ساعت نیاز است که اوضاع امنیتی که مناسب شد و جنگ آرام شد و نیروهای امنیتی برشان اجازه داد که وابسته برن، 2 ساعت نیاز دارن که لاین دوباره وصل.
فعلا جریان برق رسانی به کابل و ولایت که برقشان قطع است چی گونه است؟
تنها برای کابل ما از 2 منبع داخلی خود برق تامین کردیم که یکی منبع بند برق نابلوس از او برق تامین کردیم و دیگر برق حرارتی است. برق به شکل دوامدار به شبانه ها مراکز صحی و همچنان تولید و کارخانجات تولید اکسیژن برق تامین کردیم و از دوائر دولتی را کم ساختیم و مناطق رهایشی هم به شکل نوبتوار برق تنظیم کردیم.
چند پای برق تا فعلا منهدم شده و چقدر خساره به شرکت برشنا از این ناحیه رسیده؟
6 ماه گذشته در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در ولایات شمال افغانستان 30 پایه برق وارداتی منهدم گردیده که برای ترمیم و دوباره سازی از این پایه ها حدوداً $952,000 آمریکایی سر از این مصرف آمده.
آیا تا فعلا مشخص شده که این کار کی بوده؟ نهادهای امنیتی افغانستان در این زمینه با شما همکاری کردند؟
در این راستا ما با نهادهای امنیتی گشتی و استخباراتی کشور بارها صحبت ها و ملاقات های داشتیم. برای ما وعده دادن که بعد از این بیشترین تمرکزشان روی فعالیت های استخباراتی و گشتی می باشد. ولی متاسفانه که بعد از این ملاقات ها و این وعده ها هم دو پایه در قره آهنگران ولسوالی سالنگ ولایت فروان منهدم گردید. توقع ما از نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت تاسیسات برق کوشا باشند. در پهلوی امنیت فیزیکی فعالیت های اپراتیفی و تشکیل استخباراتی را گسترش بدن.
صحبت بود با سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
زنان شهر شبرغان در شمال افغانستان در حمایت از نیروهای امنیتی اسلحه برداشتند. این زنان که تعدادشان نزدیک به 100 تن میرسد از نظام کنونی حمایت نمودند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
و انشالله در مرور زمان تلاش بیشترتر داریم که در
مسلمه عطایی رئیس امور زنان جوزجان در جمعی از این زنان مسلح استاده است. او میگوید ده ها تن از زنان در شهر شبرغان گرده هم آمده در حمایت از نیروهای امنیتی سلاح برداشتند. سلاح برای این زنان از طریق حزب جنبش ملی توزیع شده و زنانی هستند که مردهایشان نیز در خط اول با طالبان می جنگند. با گفته بانو عطایی، هدف از این اقدام زنان شبرغان بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال به خصوص شهر شبرغان بوده است.
این حرکت زنان می تواند در شرایط کنونی مؤثر واقع شود و به نیروهای امنیتی روحیه دهد.
بانو عطایی به این نکته نیز اشاره کرد که زنان شبرغان 4 سال پیش نیز برخلاف طالبان سلاح برداشته بودند. زنان مسلح جوزجان میگویند شرایط حساس کنونی از هر یکی از زنان شبرغان میطلبد تا به دور نیروهای امنیتی بسیج شوند. با باور آنها 20 ساله دستاوردهای حکومت به باد هوا نرود و یک بار دیگر زنان محصول خانه ها نشوند. گلسوم زن 25 ساله معلم است. او نیز به حمایت از نیروهای امنیتی سلاح برداشته است.
ما به خاطر ننگ ناموس خود سلاح گرفتیم و به طالبان اجازه نمی دهیم وارد شهر شبرغان شوند و زندگی عادی مردم خراب کنند.
اینها تنها زنان شبرغان نیستند که در مقابل طالبان سلاح برداشتند. صدها تن از مردها نیز در کنار نیروهای امنیتی ایستادند. الاداد از روستای بابا علی شبرغان است. او قبلا در خانه خود یک میل سلاح کلاشینکوف شخصی داشته و حالا بر علیه طالبان می جنگد.
تا آخرین قطره خون اجازه نمیتم. نمیخوایم که دیگه در آینده خاک اشغال کنه، دننگ و ناموس مردم دسپرته یا مردم آزار را اذیت کنه، چهار تا خوار و غریب زیر پای پایمال کنه. نمیتم.
زنان و مردان جوزجان در حالی مسلح شدند که طالبان به دروازه های عبوری شهر شبرغان نزدیک شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
یک از مسافرین هستیم در مسیر سالنگ از بیگیت منشنبه حرکت کردیم طرف سمت شمال. فعلا راه از طرف شب مکمل بسته است. منطقه خنجان که چیزی گپی هست نمی فهم چیزی گپ هست. مکمل راه بسته است. همی سادای ما را به مسیرین برسانیم که مشکل چی هست. اینجا تقریبا شاید 1500 مسافر نمی جا. در اطلاع مکمل کسی پول داره کسی نداره همه تو با مشکل دچار است.
مزار شریف به شما به تماس شدیم. یکی از متقاعدین نظامی هستیم. داخل دلیل هم معاشره ندادند، برات هم ندادند، ماه رمضان هم ندادند، حالا هم جوزام قریب به خلاصی است و هیچ رقم هم یک ذره خامینا دلسوزی داشته باشند. ما مردم از برای خدای وقتی تن میزنیم زنگ ما یک کلومی چیز ندارند.
ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که یک ما میشه معاشره تقاعد ما حواله شده
وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نامده و دیگه یک نفرای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودیجه نیست. این خزینه تقاعد مربوطه وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو در بدر کرد تقاعد ما در مای کاوس است. کاوس است که حالا رسای که تابل تقاعد ما حالا نشده امیده تصمیم بگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده که ما خود نمیتانیم کنم تا جای خونستیم که ما قدر دیر دیگر از رو صبر کنیم. یعنی شش ماه شده، هفت ماه شده از تقاعد ما تا بالا رو تقاعد درک نداره. میریم در بانک میگه که اولا نشده من مشکل بودیجویست بودیجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگرها چی کنه در بدر شدیم در غزه به خدا شده خزینی تقاعد کرده ما شوالا کردنش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور آمریکا از افغانها می خواهد که آینده کشور خود را خود تعیین کنند. جو بایدن این سخن را در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در قصر سفید گفت. والی پکتیا میگوید که نیروهای دولتی ولسوالی میرزکه را دوباره تصرف کردند. والی نورستان از تلفات طالبان در این ولایت خبر میدهد. عملیات دور ساختن آوار طوفان اخیر در جمهوریت چک ادامه دارد. اداره نظارت کیفیت دوا در آمریکا با شرکت‌های فایزر، بیونتیک و مدرنا هشدار داد که واکسین‌های ضد کرونا آنها عوارض جانبی دارد. برخی کسانی که این واکسین‌ها را گرفتند التهاب قلبی اندک در آنها مشاهده شده است. و مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام اروپا میان 16 تیم امروز آغاز می‌شود. دنمارک در برابر ویلز در شهر آمستردام بازی می‌کند و برنده به ربع نهایی راه می‌یابد که در باکو برگزار خواهد شد. در بازی دوم روز ایتالیا با اتریش در لندن روبرو می‌شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و آزادی و شنوندگان یک پی دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. در یک گزارش به کنگرس آمریکا از اجسام پرنده مرموز معلومات داده شده که از چندین سال به این سو موضوع شایعات بود است. پیلوت های اردوی آمریکا در چند دهه اخیر گفتند که اشیای مرموز ناشناس را در فضا دیدند، ولی جزئیات بیشتر درباره آنها به دست نیامده است. استخبارات آمریکا بنا به تقاضای کنگرس این گزارش را تهیه کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش استخبارات آمریکا درباره اجسام پرنده مرموز که توسط پیلوت‌های آمریکایی در سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند می‌گوید که هیچ توضیحی برای اغلب این مشاهدات وجود ندارد و باید بررسی بیشتر انجام شود. این گزارش که امروز از سوی کنگرس نشر شد تایید می‌کند که پیلوت‌های نظامی آمریکا در بیش از 140 مورد سفینه های سریع السیر که منشأ آن را نتوانستند شناسایی و ردیابی کنند مشاهده و در برخی موارد ثبت کردند. این گزارش غیر محرم دفتر استخبارات ملی آمریکا میگوید بررسی کنندگان صرف یکی از 144 مورد را که میان سالهای 2004 تا 2021 مشاهده کردند میتوانند توضیح دهند. در 18 مورد چیز مانند تیاره‌های با حرکت‌های غیر عادی چون توانایی سرعت فوق‌العاده و ثابت ایستاد شدن در مقابل باد شدید در ارتفاع بلند دیده شدند. گزارش می افزاید که هیچ کدام وسیله محرک در این اجسام پرواز کننده دیده نشده است. اجسامی که در برخی از این مشاهدات دیده شده اند امکان دارد چون اشیای طبیعی ساخت انسان یا پدیده های فضایی توضیح داده شوند، بلکه موارد دیگر امکان دارد آزمایش های دفاعی سری ایالات متحده یا تکنولوژی پیشرفته غیر معروف از سوی روسیه یا چین باشد. گزارش این مشاهدات را پدیده های فضایی ناشناس خوانده می گوید که در حال حاضر معلومات کافی وجود ندارد که آن را توضیح دهد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. ترس از ویروس کرونا بر ذهنیت جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی دارد؟ آیا این ترس در ذهنیت آنها باقی میماند؟ و چگونه به جوانان و نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا محتاط باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهان شرف الدین عظیمی استاد تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته هاست برنامه های رادیو تلویزیون پشت سر هم در مورد ویروس کرونا و آمار مرگ و میر گزارش می دهند و شبکه های اجتماعی را هم وقت دنبال می کنیم پر است از حرف ها و توصیه ها در مورد ویروس کرونا. این حرف ها و سخن ها در مورد این ویروس روی روح و روان هر انسان تأثیر می گذارد و باعث ترس و اضطراب می شود. به عقیده روانشناسان این ترس در ذهنیت جوانان و نوجوانان تا مدت‌های طولانی باقی می‌ماند. حبیبه دختری است که 12 سال سن دارد. او می‌گوید از ویروس کرونا می‌ترسد تا حدی که وقت به بستر خواب می‌رود در مورد این ویروس فکر می‌کند.
ایشان مادرم چون خبرها را می‌شنیدند، همون کسایی که در مرض کرونا مرده بود و تو در قبرشون پلوده پلو بود و تو وحشتناک بود که تو با شب به جای خواب می‌رفتم و تو تشویش می‌کنم، می‌ترسم از کرونا، مثل یک بابا ورم ازش می‌ترسم. هیچ کس می‌مونم یا می‌مونی رفته نمی‌تونی بخی از کرونا میترسم. دیگه وقتا که از کلکین پایین کوچه را سهل میکدم، از کار خورخونده که کایم سوتیری میکدم، حالا که سهل میکنم میتونیستن ایت کس نیت بخی کوچه او میزنم، فکر میکنم امی کرونا کس بخی دکو بلاور کل جای گرفتم. حساسه که در خانه مادر پدرمشون گب میزنن چطور کنیم کرونا سطر است بخی و ترسیده یکون دفع گریان میگیره بخی.
نوید سروری یک تن از جوانان شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون هاست. او می گوید خانواده ها نباید اجازه بدهند تا نوجوانان تصاویری را که باعث ایجاد ترس می شود تماشا کنند، آنها را به طریقه درست راهنمایی کنند.
اکثریت جوانایی که دهی شب و روز به حساب دهی شب و روز قرنطین میخوان برن طرف پغمان یا قرغه یا کدام جای دیگه به خاطر چکر یا گودی پران بازی میکنن، اصلا کار صحیح نیست. و اکثریت کسایی که ماسک نداره یا دستکش نداره پرسان میکنی که چرا نمیپوشی، میگه برو توکل ما به خدا و نه ما را خدا نگاه میکنم. صحیح است، توکل خدا به خدا میکنه، خدای پاک میگه، میگه تو اسباب توکل تجور کو. مثلا کل وزارت صد میگه که ماسک بپوش، روزانه دستای چندین بار بشوی و در جای پرزدهام نرو. اینی کارا را که باید از او باز توکلت به خدا که کنم، توکلت هم صحیح میه. و این فیدیوهایی را که میبینن که به حساب یا به می مریضی دچار شده یا حالت جانکنده نمیبینن و زود دچار تشویش میشن، چون اکثریت امی خود تشویش چیز هست که به حساب زود از این مریضی که سرش نامده زود انسان از بین میبرن.
مصروفیت سالم نیز میتواند ترس از کرونا را در جوانان و نوجوانان کاهش دهد. نیلوفر رسولی در یکی از کودکستان‌های شهر کابل معلم است. او می‌گوید بعضن جوانان را باید ترسان تا در مقابل این ویروس محتاط باشند.
خب نظر به اینکه ویروس کرونا چقدر کشنده و خطرناک است، باید مانع شویم تا نوجوانان و یا کودکان از خانه بیرون نرن. خب حالا به هر شکلی که میشه، هم میشه که براشون یک اسکیجول ساخت، یک تقسیم اوقات ساخته، نظر به وی روزای کرونایی را سپری بکنن. اما بعضی اطفال هستن که نه اسکیجول میفهمن و نه گپا میفهمن که هر قدر برشون توضیح بده، مثلا برشون این ویروس و کشنده بودنش و خطرش اصلا مهم نیست. خب از هر طریقی که میشه، مثلا باید بعضی کودکان را بترسانیم که اینا اصلا نخواهیم بیرون برن. اگر حتی اگر خودمان بخوایم که اینا بیرون برن، خودشان بترسن و بگن که ما بیرون نمیریم، خودشان و همچنان فامیلشان مسئول باشن.
ویروس کرونا در دل همه جهانیان وحشت ایجاد کرده است و این ترس باعث امراض روحی و روانی در وجود انسان می شود. حمید پدر چند طفل است. او می گوید والدین نباید در ذهن فرزندانشان ترس ایجاد کنند.
به نظر من ترساندن جوانان و کودکان و اطفال و نوجوان چی از طرف فامیل باشه کار اشتباهی است و باید پیش از اینکه ما به اطفال خود به اعضای فامیل خود یعنی تازه جوان شدن برشان بفهمانیم که ویروس کرونا این گونه خطراتش برشان بگوییم، این گونه نترسانیمشان که بیرون نرای بازار نرو کرونا میگیرید یک چیز دست نزن در چیز دست نزن. همین خودش یک استرس در وجود یک انسان میانه، همین یک ترس که در وجود آمد ولو که هیچ کرونا هم نباشه خود از همین یک مرض بسیار خطرناک است و همین شب و روز فکر همین میباشی که والا مرا کرونا نگیره مرا فامیل ترسانده.
اطلاع داشتن در مورد ویروس کرونا به هر فرد خیلی ضروری میباشد. سیام زلمی یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید باید به مردم به خصوص نوجوانان و جوانان از خطر ویروس کرونا اطلاع رسانی شود.
من زیاد اعلانات را دیده بودم که بسیار جدی جدی میگفتن که کرونا را جدی بگیرین یا مو ویروس کووید 19 را جدی بگیرین. من همین فهمیدم علت جدی گرفتنش یعنی چی، اما بالاخره دلیلش رو پیدا کردم که مردم از خطرات کرونا اطلاع دارن، باز هم نیم کلک خود را که نمیدونم پاک میباشه و یا خیر به خاطر ماندن نسوار یا همان پان به داخل دهن خود میکنن. بیشتر استفاده کنندگانشان هم همین نوجواناست. طرف خانواده ها فهمانده شود اگر نوجوانان از جمله سرکشان باشه باید از یک بار از ویدیوهایی که از جان کندن و یا همو حالت بده که از افراد که ویروس کرونا برشان مبتلا شده خیلی نشان داده شود، خطرات اونا رو دیده و شوکه شون یا یک توجه جدی شود.
از ویروس کرونا بر ذهنیت جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی دارد؟ آیا این ترس در ذهنیت آنها باقی میماند؟ و چگونه به جوانان و نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا محتاط باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهان شرف الدین عظیمی استاد تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ترس و اضطراب از ویروس کرونا روی ذهنیت جوانا چقدر تأثیرات مخرب داره؟ بعضا گزارش ها نشر میشه از رسانه ها.
متاسفانه تأثیرات بسیار سو منفی داره. اولین ضرر و عیبشی است که خود ترس سبب بیماری میشه، فرار به بار میاره. یعنی ما اگر بترسیم از درمان و از اینا فرار میکنیم. شاید ترس سبب شه که ما تا گاهی اوقات بریم که تست بدیم، مثلا شفاخانه بریم، کنجه شد دوچار کرونا شد. اثر درمان را کاهش میده ترس، مقاومت بدن ما را کاهش میده ترس، کنجکاوی افراطی ما را بالا میبره ترس، وقایه نمیشیم و اگر ما بترسیم به یک شکل جلوگیری میشه از زندگی و روزمرگی، هیجانات منفی به بار میاره ترس، قدرت ذهن ما را کاهش میده. یعنی ما در تفکیک خوب و بد مشکل پیدا خواهد کردیم، باورهای منفی هم چنان ایجاد میکنه و بیشتر قربانیان در دنیا و در تاریخ حتی ثابت شده که او افراد و اشخاص بوده که بیشتر میترسیدن، بیشتر حراس داشتن و بیشتر نگران و ترسو بودن به اصطلاح، و از بیماری نه بلکه از ترس به هلاکت رسیدن و به اصطلاح تباه شده و با مشکلات مختلف روبرو شده.
این ترس و اضطراب که برای نوجوانا ایجاد میشه آیا این به مرور زمان از بین میره و یا ای که تا یک مدت باقی میمانه؟
ترس در ذهنیت جوانان و نوجوانان باقی میمانه و اینا بیشتر آسیب پذیر هستند. چند دلیل داره این مورد. یکی که ذهن نوجوان تحلیل و تجزیش ضعیف است، قوت و قدرت ذهنی نوجوان کم است و زمانی که نوجوان با تهدید روبرو میشه، با شکست روبرو میشه، با بیماری روبرو میشه، با خطر روبرو میشه، با استرس و استراب روبرو میشه، توانمندیش مثل یک انسان بزرگ نیست که حل مسئله کنه یا مهارتای را که یاد داره با کار ببره و خود نجات بده. در ذهنش حک میشه و دوامدار به خوابش مسئله ساز است، روابطش میتونه مختل بسازه و پرخاشگریایش ممکن بالا بره و تخمیناً گفته میشه 500 میلیون جوان و نوجوان و کودک در خانه است و مکاتب رخصت شده. اینا همه برای جوانان و نوجوانان خودش یک مسئله است و یک درد است، به اصطلاح یک ناراحتی است و چی مانده که باز کرونا هم یک جای شو با این مسئله. میتونیم به نوجوانان کمک کنیم که خبرها را نبینه، به تکرار نبینه، خبرای نامعتبر نبینه، خبرای جعلی نبینه، دوم خواب خود تنظیم کنه، رژیم غذایی خود تنظیم کنه، یک پلان و برنامه خانوادگی یا قرنطینی به خود بسازه، تفریح خود به هر صورت ادامه بده، اگر مشکل داره کمک بخواد، ترس نداشته باشه، بلکه همکاری و تحلیل و تجزیه بخواد از بزرگان خانواده.
خب استاد، میشه برام بگوین که جوانان و نوجوانان را به خصوص چگونه خانواده ها بفهمانند که در قسمت ای ویروس محتاط باشند؟
میشه بعض موضوعات را جدی با جوانان صحبت کرد، مثلا بهش گفت که هنوز واکسین و دوا ساخته نشده، باید احتیاط کنی عزیزم، تطبیق و واکسینش هم وقت میخواد، واکسین و دارویی که قرار است اگر تولید شود اونا هم قیمت خواد بود، عوارض جانبی خواد داشت، در اوایل ما یک شوهر بیچاره و فقیر هستیم، این بیماری شوخی نیست، کشنده است، نگرانی اگر داره به جوانان و نوجوانان اونا را کاهش بدیم، اینم برش بگویم که بیماری زود خود نشان نمیده، که شما بگوین برو ما برام آمدم چیز نشد مرا، یا دست دادم به مردم چیز نشد. گزارشات WHO یا سازمان ملل را که ما تحلیل کردیم اونا را به جوانان توضیح و تشریح بدیم که چوره فقیر بیشتر در خطر است. و نکته دیگه ای که برش گفته شد که ما یک کشور وابسته هستیم، اگر سرحدات و بندرهای کشور ما بسته شد ما با مشکلات غذایی و اینا روبرو خواهد شدیم. هر خانواده ای که صدای مرا میشنوه به جوان خود قناعت بده، به نوجوان خود قناعت بده، حتی به کودکان خود، و این مورد برشان فهمانده شد که واقعا بهتر از همه چیز است و این واقعا در مسئله کرونا ثابت شد که واقعا بهتر از درمان و تداوی است.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور یا مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود، البته اگر از طریق تلفن پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
یک از مسافرین هستیم در مسیر سالنگ، از دیگه منشنبه حرکت کردیم طرف سمت شمال. فعلا را از طرف شب مکمل بسته است، منطقه خنجان که چیزی گپی هست نمی فهم چیزی گپ هست، مکمل را بسته است، همی صدای مرد با مسئله برسانیم که مشکل چی است. اینجا تقریبا شاید 1500 مسافر نمی جان در اطلاع مکمل، کسی پول داره کسی نداره، همه تو با مشکل دچار است.
بله سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که یک ممیشه ما شاید تقاعد ما اولا شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نومده و دیگه یکی برای نفرای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودجه نیست. این خزینه تقاعد مربوط وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو خود در بدر کرد تقاعد ما در مای کاوس است. کاوس است که حالا رسای که تابال تقاعد ما حالا نشده، امید از تصمیم بگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده، ما خود نمیتونیم کنم تجار خونستیم که ما اینقدر دیر دیگر از صبر کنیم. یعنی 6 ماه شده، 7 ماه شده از تقاعد ما، تابال رو تقاعد درک نداره، میریم در بانک میگه که حالا نشده، من مشکل بودجه‌ایست، بودجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگر ها چی کنن؟ در بدر شدیم در غذاب خدا شد و این خزینی تقاعد کرده ما شوالا کردنش.
از جالبات ما یک متقاعد غلامسید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم، تقریبا از سال 98 اما چه ما منده 99 را گرفتیم، آلین درک نیست، هیچ کرد فرصان نمی کنه. از برای خدا این امور را در برای ما برای شما ما پیغام دادیم،
که نو ما شایب متقیدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است. این امو را با وزارت مالیا بگوین که رای نمو مردم اغا میشن نمو خودیم. پیغام ما را نصر کرین از برای خدا.
مزار شریف به شما به تمام سوینه که از متقاعدین نظامی هستیم. برادر به خدا دیدم معاشره ندادن، برات هم ندادن، ماه رمضان هم ندادن، حالی هم یوزام قریب به خلاصی هست و این چه رقم هم یک ذره خامینا یک کم ذره خامی هم یعنی دل سوزی داشته باشن در مون مرگم از برای خدایی چه رقم مسلمان هست اینا به شما خواب آمونو باید به تمام سوین همین ناق به ناق ما هر وقت تن میزنیم زنگ ما یکی کلام چیزی ندارد کلام دفعه شما قدشون به تمام سوین همین ناق بگوین تو برادر این مسلمانی از امیر کم باشه خواهد در ماده این مسلمان ما سیر از امیر مسلمانیش ایج دل سوزی نداره اینا ایج مسلمان ما میست به خدا اگر باشه اینا آمیر آدر این امیر از شما میخواهیم آقای نظر چیزی بارم نکنم دوکان و نکنم پارتمان و چیزی که به ما کمکش برسد میخواهیم که یک دفعه با منو به تماس این از برای خدا یک کمک کدی ما بکنم ماشای ما را بکنم
و نظر سر باز برای خدا دل موقفی به خدا مریضی روحی شدیم در بانگ رفتیم در تقاوت ما در کابل بودم نوشته کرده بودم ما اقرب کسایی که پیسه متقاعدین ما تغذیه بشود خود قوس هست تغذیه نشده او روز رفتیم که از یک زن آمده بود دور پرستان کردیم که از ما سرون آمده است تو آمده میگه کسی که پیسه باتن در یاست تقاوت او پیسه سر انتقال میتر به بانگ نتر نمیتر از برای خود متقاعد خود مرده از مرده تپن میکشه ما از امی وزیر مالیه تقاضا میکنیم که امی کسایی که در ریاست تقاعد کار میکنه از علیت تا یا کلش تبدیل شوه پیش از اینا قانون مقررات نه دل سر مردم و ملت میسوز از برای خدا ملچن سال خدمت کردیم زندگی جوانی خدا وقت خدمت ملت مردم ساختیم نه چیل کردیم نه چپاول کردیم نه آدم هم کشتیم حالیم بخاطر همی پیسه خود ما در ریاست تقاوت پیسه بتیم رشوت بتیم راشون بختش خویه که از بازو پیسه مره به باند انتقال بوده.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد رفیع قاری‌زاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری، ما در مورد خشکسالی در افغانستان خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قدم اول اگر وضعیت عمومی را در افغانستان به ما ترسیم کنین درباره خشکسالی خوش میشیم. بفرمایید.
البته اخیرا مطالعاتی که صورت گرفته با اداره محترم تنظیم امور آب، اداره محترم ملی احصایه، بانک جهانی، فیوزنت، اف ای او و سایر همکارای ما با همراه با وزارت زراعت یکجا به این نتیجه رسیدن که افغانستان در یک مرحله خشکسالی قرار داره و خصوصا این خشکسالی متاثر می سازه پوشش نباتی ما را و همچنان بخش زراعت و بخش مالداری را که به اساس از این مطالعات یافته هایی را که در بخش پوشش نباتی وضعیت پوشش نباتی را مورد مطالعه قرار گرفت به این نتیجه رسیدیم که از جمله 400 ولسوالی در سراسر افغانستان 25 ولسوالی با آسیب پذیری حاد یا وضعیت اکستریم، 45 ولسوالی با آسیب پذیری شدید یا صفر و 81 ولسوالی با آسیب پذیری مدرت یا میانه در مقابل خشکسالی مواجه است و البته ولسوالی های در حدود 221 ولسوالی دیگر در قرار راپورهای فعلی نشان میده که در حالت نسبتاً مسئول قرار دارد. روی از این مورد وزارت زراعت در قسمت مواد غذایی و بلخ در بخش تهیه علوفه چون سکتور مالداری یک از سکتورهای کلیدی می باشه در این قسمت تدابیر لازم خود گرفت و یک طرح را هم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شد که به اساس از این طرح تدابیر لازم باید قبل از وقوع خشکسالی به منظور کاهش خطرات و اثرات سوی خشکسالی گرفته شود و همچنان رسیدگی به خطرات خشکسالی حین وقوع در ساحات مختلف که در وضعیت حاد و وضعیت شدید و همچنان وضعیت میانه قرار دارد اینجا از طریق توزیع و تهیه علوفه حیوانی صورت بگیرد و همچنان بسته های صحی به خاطر مواشی مد نظر گرفته شد تا از بروز امراض در جریان مفتی خوشسالی هم جلوگیری شود. به اساس از این مطالعاتی که صورت گرفت در مجموع به این نتیجه رسیدن که سکتور مالداری یک سکتور کلیدی است که در حدود 28 میلیون راس نشوار کننده کوچک خصوصا بز و گوسفند در افغانستان وجود دارد که از این جمله در حدود 14.5 میلیون راس مواشی که یعنی در حدود 52% از نشوار کننده کوچک است. اینا میتونن که در این ولسوالی ها یک یادآور شدم تحت آسیب پذیری ها قرار بگیرن و به این منظور طرح طور است که ما بتانیم حداقل 5.9 میلیون رس مواشی را که در آسیب پذیری شدید قرار دارن با تهیه خوراکی متوازن در جریان مقطعی که پوشش طبیعی علفچرهای ما کم میشه ما بتانیم بر از اینا کمک رسانی بکنیم و غذا و عرفت تهیه شود تا این سکتور از شدت خوشسالی نسبتاً مسئول قرار بگیرد و همچنان تهیه واکسین و تهیه ادویجات و سایر از این. به این منظور وزارت مقدم مالی جمهوری اسلامی افغانستان یک اپیل و یک درخواست را به خاطر با تمام نهادهای کمک رسان بین المللی و ملی انجام میده که بتانه به سکتور یک صندوق مالی را داشته باشند تا در سکتور زراعت و همچنان در بخش مسئولیت غذایی مشترکاً با وزارت محترم دولت در امور حوادث، وزارت زراعت و نهادهای همکار با استفاده از تجارب موفق سالهای قبل و بخصوص تجربه موفق دسترخان ملی بتانن یک میکانیزم درست کمک رسانی را ترتیب و به همکاری نهادهای بشر دوستانه و نهادهای بین‌المللی بتانیم که به معضله یک جای حل مناسب پیدا شود.
همین میتود کمک رسانی به چه شکل می باشه؟ به مردم مستقیما کمک میکنین یا تثبیت میشه؟ چگونه خواهد شد این موضوع؟
البته در بخش میتود کمک رسانی ابتدا در بخش تمویل هم دولت افغانستان و هم نهادهای بین‌المللی تقاضایی است که همه مشترک دست به دست هم بتیم و بتانیم که امی خلایی که وجود داره یا کسری که وجود داره و امکانات که وجود داره اینا بیشتر فراهم شود و بتانیم که کمک بیم. قسمت دوم سر میتود است که میتود بر هر ولسوالی و هر ساحه نظر به وضعیت اقلیمیش و نظر به شرایط و نظر به شدت خوشسالی او ساحه اولویت بندی میشه و مطابق قزم و ساینس از که مد نظر گرفته شده ساحه اولویت بندی جوامع شناسایی میشه و مطابق از او نفوس انسان ها و نفوس مواشی هر کدام از این بررسی و بر مبنای تجربه های موفقی که سالهای قبل خصوصا اخیرا برنامه دسترخان ملی بود میشه که از این تجربه های موفق استفاده میشه در بخش رساندن کمک ها و امکانات در هماهنگی و البته تحت مدیریت کامل اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث که در رأس از این بخش قرار داشته باشه میتونه که کمک رسانی بر جامعه و مردم صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد رفیق قاریزاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری.
بسیار زیاد شما تشکر. سلامت باشید.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 07084620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. تنها شدم تنها آسود از آها شدم از بس که خوردم خون دل جون ها شدم تنها شدم تنها آسود از آها شدم از ما
قطعه خوردم خون دل چون با چند زمان شدم.